ساعت 19 به وقت ایران شنونده مجله شامگاهی رادیو فردا هستید. هفتم مهر ماه برابر با 29 سپتامبر. سلام و درود به همه شما شنوندگان عزیز رادیو فردا هر جای دنیا که هستید. من نوشین سیدحسینی مجری این برنامه و همراه شما خواهم بود با مجموعی از خبر، گزارش، تحلیل و گفتگو که همکارانم برای شما تهیه کردند. اما پیش از شنیدن گزارش‌های این مجله بشنوید آخرین اخبار ایران و جهان رو از مهرداد میردامادی.
درود بر شما شنوندگان گرامی. ایران بارگیری فراورده‌های نفتی به اقلیم کردستان عراق و از این اقلیم را تا اطلاع ثانوی ممنوع اعلام کرد. سازمان راهداری و حمل و نقل جاده‌ای با صدور بخشنامه‌ای از شرکت‌های حمل و نقل خواسته است از حمل فراورده‌های سوختی به اقلیم کردستان عراق خودداری کنند. دلیل این دستور تحولات اخیر منطقه ذکر شده است. اقلیم کردستان عراق هنوز به این دستور ایران برای توقف حمل و نقل فراورده‌های نفتی واکنش نشان نداده است. همچنان در اقلیم کردستان عراق تلویزیون محلی اربیل به نقل از یکی از مقام‌های اقلیم گزارش داده است که کنترل گذرگاه‌های مرزی به دولت مرکزی واگذار نخواهد شد. به گزارش خبرگزاری رویترز، بغداد، آنکارا و تهران از رهبران اقلیم کردستان خواستند کنترل گذرگاه‌های مرزی با ترکیه، ایران و سوریه را به آنها تحویل دهد. روز گذشته در بغداد اعلام شد که روز شنبه 3 کاروان نظامی ارتش عراق برای بازپسگیری گذرگاه‌های مرزی عازم اقلیم کردستان می‌شوند. اقلیم کردستان عراق هنوز واکنشی رسمی به درخواست دولت مرکزی عراق نشان نداده است. عراق، ترکیه و ایران مخالف برگزاری همه‌پرسی استقلال بودند و آن را غیرقانونی اعلام کردند. هر سه کشور به ویژه دولت مرکزی عراق اعلام کردند که برای مقابله با اعلام استقلال از ابزارهای دیپلماتیک، اقتصادی و نظامی خود استفاده خواهند کرد. قطع صادرات نفت، لغو پروازهای بین‌المللی، فشار مالی و اقتصادی و در دست گرفتن کنترل نقاط مرزی از جمله اقدامات تنبیهی این کشور است. دونالد ترامپ، رئیس جمهوری آمریکا و آنگلا مرکل، صدر اعظم آلمان در تماسی تلفنی درباره توافق هسته‌ای با ایران و بحران کره شمالی گفتگو کردند. در بیانیه کاخ سفید واشنگتن گفته شده که آقای ترامپ پیروزی آنگلا مرکل در انتخابات هفته گذشته را به او تبریک گفته است. در این بیانیه همچنین گفته شده که رهبران دو کشور درباره مقابله با آنچه که فعالیت‌های مخرب ایران در منطقه خوانده شده نیز گفتگو کردند. رهبران دو کشور در این گفتگوی تلفنی بر اهمیت حل صلح‌آمیز بحران در شبه جزیره کره هم تاکید کردند. دونالد ترامپ و آنگلا مرکل در مورد چگونگی حل مسئله پناهجویان، توافق اقلیمی پاریس، تراز تجاری بین دو کشور و روند جهانی شدن اختلاف دارند. با این همه آقای ترامپ در اجلاس G20 که در هامبورگ و به میزبانی خانم مرکل برگزار شد، رهبری صدر اعظم آلمان را ستود. ولادیمیر پوتین و رجب طیب اردوغان، رؤسای جمهوری روسیه و ترکیه، در واکنش به برگزاری همه‌پرسی استقلال در اقلیم کردستان عراق بر تمامیت ارضی آن کشور تاکید کردند. ترکیه که از مخالفان سرسخت برگزاری همه‌پرسی بود و حکومت اقلیم را به تحریم‌های اقتصادی و سیاسی تهدید کرده است. در مقابل روسیه با بیان اینکه به خواست مردم کرد برای تشکیل کشوری مستقل احترام می‌گذارد، بر پیش گرفتن شیوه گفتگو و تعامل برای همزیستی مسالمت‌آمیز در عراق متحد تاکید کرده است. و استاندار استان مرکزی از پرداخت حقوق معوقه کارگران اعتصابی کارخانه‌های آذرا و هبکوی عراق خبر داده است. محمود زمانی قومی اعلام کرد که 25 میلیارد تومان به حساب کارگران واریز شده که از این مقدار نزدیک به 18 میلیارد تومان برای کارگران آذرا و 7 میلیارد برای کارگران هبکو است.
سپاسگزارم شنونده آخرین اخبار ایران و جهان بودید از مهرداد میردامادی. اما با هم بشنویم گزیده از گزارش های پیش رو در این مجله شامگاهی. همه پرسی استقلال اقلیم کردستان عراق همچنان با چالش های داخلی و خارجی مواجه است.
در اونجا مطرح شده که این همه پرسی مخالف حقوق بین الملل است. به نظر من این صحیح نیست.
آمریکا خواستار افزایش بازرسی‌های آژانس بین‌المللی انرژی اتمی از تأسیسات هسته‌ای و نظامی مشکوک در ایران شده است. و فرمانده کل سپاه پاسداران میگوید دیدار فرماندهان سپاه با حسن روحانی انتقادی بوده است.
بیشترین کارشکنی هم در برابر اقدامات اصلاحی دولت از سوی سپاه مستقیم و غیر مستقیم انجام خواهد شد.
برای شنیدن این گزارش ها و گزارش های بیشتر شنونده مجله شامگاهی رادیو فردا باشید. همونطور که در اخبار هم شنیدید، دولت عراق برقراری مناطق پرواز ممنوع را بر فراز اقلیم کردستان ساعتی پیش آغاز کرد. این اقدام پس از آن صورت گرفت که اقلیم کردستان از واگذاری کنترل گذرگاه‌های مرزی به دولت مرکزی سرباز زد. برای شنیدن جزئیات بیشتر این خبر، ایلیا جزائری خبرنگار رادیو فردا در منطقه روی خط تلفن با ماست. ایلیا، از جزئیات بیشتر این بخش مربوط به برقراری مناطق پرواز ممنوع لطفا برای ما بگو.
دولت عراق به اقلیم کردستان 3 روز مهلت داده بود تا گذرگاه‌های مرزی رو تحویل بده. در غیر این صورت پرواز هواپیماهای خارجی و پروازهای خارجی به 2 فرودگاه اربیل و سلیمانیه که 2 فرودگاه بین‌الملل هستن منع میشه و این اتفاق افتاد. دولت اقلیم کردستان اینطور که تلویزیون رودا گزارش داد مخالفت کرد با واگذاری فرودگاه ها به دولت مرکزی. از همین رو ساعت 6 بعد از ظهر به وقت محلی آخرین پرواز که متعلق به هواپیمای زاگروس جت بود از اربیل به استانبول رفت و پروازها متوقف شد. همزمان با این رویداد تجمع بزرگی در فرودگاه اربیل برگزار شد. تجمع اعتراض آمیزی بود به اقدام دولت عراق، اما به هر حال تا اطلاع ثانوی پرواز خارجی به اربیل صورت نمیگیره. از اربیل هم پرواز خارجی نخواهیم داشت. قبل از اون شرکت‌های هواپیمایی جهان اعلام کرده بودند که بنابر اعلام دولت عراق و خواستش که کنترل حریم هوایی کشور رو در دست داره، پروازهای خودشون رو متوقف میکنن به فرودگاه‌های اقلیم کردستان.
ایلیا، چه تحولات بیشتری در داخل کشور عراق همچنان نسبت به این همه پرسی وجود داره؟
همزمان با اینکه ببخشید دولت اقلیم کردستان اعلام کرده که آماده است با دولت بغداد مذاکره کنه بر سر حضور ناظرانی از بغداد در فرودگاه ها، حیدر عبادی نخست وزیر عراق تأکید کرد که دولتش همزمان با حفظ تمام دستاوردهای اطیاف مختلف مردم عراق از جمله کردها، اینکه قصد داره گذرگاه‌های مرزی رو به کنترل خودش در بیاره، مسئله است بر پای قانون اساسی که در همه کشورها گذرگاه مرزی در کنترل دولت قرار دارن. خبرهایی هست تایید نشده مبنی بر اینکه نیروهای نظامی حرکت کردن از بغداد برای رسیدن به گذرگاه‌های مرزی در اقلیم کردستان. اخبار در این باره نوشین زد و نقیض است. حتی در شبکه‌های اجتماعی عراق گفته میشه دولت اقلیم کردستان با واگذاری گذرگاه‌های زمینی به دولت موافقت کرده، اما این خبر رسمی نیست. در این فضا اما هنوز شاهد هستیم تغییری روی زمین صورت نگرفته. از سوی دیگر مرجعیت شیعه عراق هم وارد ماجرا شد. آیت الله سیستانی مرجع عالی شیعیان عراق از زبان یکی از سخنگویانش در کربلا آقای اسافی اعلام مخالفت کرده با همه پرسی اقلیم کردستان که این مسئله میتونه تأثیرگذار باشه در افکار عمومی عراق، به ویژه افکار عمومی شیعیان.
ایلیا، علاوه بر تحولات داخلی و واکنش‌های داخلی، کشورهای دیگه مثل ایران چه واکنشی نسبت به این همه پرسی دارن؟
در مورد کشورهای دیگه، ایالات متحده آمریکا اعلام آمادگی کرده برای میانجیگری میان دولت مرکزی عراق و دولت اقلیم کردستان. نخست وزیر ترکیه در صحبت‌هایی که داشته گفته اقدام‌های انجام خواهد شد، اما این اقدام‌ها مسئولان کرد که همه پرسی رو برگزار کردن هدف قرار خواهد داد. اما ایران امروز منع کرد بارگیری فرآورده‌های نفتی به اقلیم کردستان رو طی بخشنامه‌ای که سازمان راهداری و حمل و نقل جاده‌ای منتشر کرد. این نکته رو باید اشاره کنیم که درست دولت اقلیم کردستان نفت رو صادر می‌کرد از راه ترکیه که این آیندهش هنوز مشخص است، اما هیچ پالایشگاهی در اقلیم کردستان برای تولید فرآورده‌های نفتی وجود نداره.
سپاسگزارم ایلیا جزائری بود همراه با آخرین جزئیات مربوط به برگزاری همه‌پرسی استقلال در اقلیم کردستان عراق. اما در ادامه همین گفتگو همکار دیگه‌ام هومن عسکری گزارشی داره درباره تبعات همه‌پرسی استقلال در اقلیم کردستان عراق که با هم می‌شنویم.
همه‌پرسی استقلال در اقلیم کردستان عراق با مخالفت گسترده شماری از کشورها مواجه شده است. دولت مرکزی عراق هم امروز ساعت 6 بعد از ظهر را به عنوان ضرب العجل پایان پروازهای بین المللی به فرودگاه اربیل تعیین کرده است. بر این اساس کلیه خطوط هوایی از کشورهای خارجی باید تنها به فرودگاه بغداد پرواز کنند. اما یا از دیدگاه حقوق بین الملل چون این تصمیمی از سوی بغداد قانونی است؟ پاسخ سعید محمودی استاد حقوق بین الملل در دانشگاه استکهلم به این پرسش مثبت است.
معمولاً پروازهای بین المللی مربوط میشه به امور بین المللی یک کشور، روابط خارجی یک کشور. و صرف نظر از نوع حکومت، دولت فدرال باشه مثل عراق یا غیر فدرال، این موضوع همیشه با دولت مرکزیه، یعنی تعیین شرایط پروازهای بین المللی. و به همین دلیل هم کشورهای دیگه برای پروازشون به مثلا عراق فرق نمیکنه کجای عراق باشه، باید هماهنگیشون رو با دولت مرکزی انجام بدن. در نتیجه امری که الان هست این است که دولت عراق به طور عادی کنترل پروازهای خارجی رو داره، تنظیم میکنه که شرایط دیگه، شرکت‌های مالی دیگه همه با دولت مرکزی باید هماهنگ بکنن. و دولت مرکزی هم ظاهرا از این موضوع الان به عنوان حربه‌ای برای تنبیه کردستان عراق در مقابل این تصمیم به اعلام همه‌پرسی یا انجام همه‌پرسی استفاده میکنه. بنابراین امر غیر قانونی نیست، کاملا در چارچوب قانونیه.
محدودیت‌ها و فشارها به اقلیم کردستان عراق به قطع پروازهای بین المللی محدود نمی شود. تحریم نفت کردستان، محدودیت بانکی، هشدارهای نظامی و بایکوت رسانه‌ای بخشی از این اقدام ها بوده است. با این حال آنطور که عباس ولی کارشناس مسائل کردستان و خاورمیانه در لندن به رادیو فردا میگوید، داشتن حکومت خواست تاریخی مردم کرد بوده است، اما از همه پرسی اخیر به تعبیر او به عنوان ابزاری سیاسی استفاده شد.
مسئله استقلال کردستان، مسئله این که کردها مثل یک کلیت اجتماعی و اتنیکی تاریخی باید یک دولت داشته باشن، یک چارچوب سیاسی قضایی داشته باشن، این مسئله همیشه خصوص در تاریخ معاصر کرد مطرح بوده. این چیز تازه‌ای نیست و بیشتر برای عامه مردم به صورت یک آرزو و برای اهل سیاست به صورت یک هدف استراتژیک همیشه مطرح بوده. بنابراین چیزی که الان مطرح شده تازگی نداره. و اگه تاریخ معاصر کرد را ببینید، این مصیبت‌هایی که سر مردم کرد اومده در هر چهار بخش کردستان، در ترکیه، در سوریه، در ایران و در عراق که الان مورد نظر هستش، همیشه این حقیقت رو روش تاکید کرده که کردها چون یک دولت ندارن، چون یک چارچوب سیاسی نظامی و قضایی ندارن که ازشون حمایت کنه، مثل یک طعمه‌ای هستن که هر کسی میتونه بیاد به اینا شکار بکنه، اینا روش فشار بیاره، قتل عام بکنه. متاسفانه در شرایط فعلی به نظر من یه تاکید میکنم، این نظر شخصی خود منه، در کردستان عراق این به صورت یک هدف استراتژیک مطرح نشد و پیشبینی ها و ضرورت های لازم و مسائل زیربنایی و روبنایی لازم برای تحقق یک هدف استراتژیک ترتیب داده نشد. به نظر من این بیشتر به صورت یک نوع سیاست برای، یعنی کارته به مسئله ابزاری سیاسی از این استفاده شد که حکومتی که به خصوص حکومت حزبی حزب دموکرات کردستان و شخص آقای بارزانی که در عرض دو سال پیش تا حد زیادی مشروعیتش دچار ریزش شده بود و همچنین فشاری که روی بعضی دیگه از پروسه ها و سازمان های دموکراتیک آورده شده بود و همچنین به علت بد اقتصادی که در کردستان در از 3 سال پیش اومده بود، این مشروعیت دچار ریزش شده بود. به نظر من آقای بارزانی به حزب حاکم در اونجا از این ایده ملی، این آرزوی ملی و این هدف استراتژیک کردها به این ترتیب سود جستن که این مشروعیتی که در حالت ریزش هستش این را جلوگیری بکنن و دوباره کاری بکنن که آقای بارزانی نه فقط به صورت یک رهبر کرد در کردستان بلکه به صورت یک قهرمان ملی برای همه کردها در بیاد.
در میان کشورهای جهان اسرائیل تنها کشوری بود که از همه پرسی استقلال در اقلیم کردستان حمایت کرد. با این همه به گفته سعید محمودی استاد دانشگاه استکهلم، اسرائیل هم از تصمیم دولت مرکزی عراق پیروی خواهد کرد.
کردستان به هر حال حتی الان در این لحظه هم از حقوق الملل جزئی از عراقه و تمامیت ارضی عراق مسئله‌ای است که مورد پذیرش همه کشورهای دیگه دنیا است.
در این حال با وجود تفاوت‌های درون جمعیت کرد، تا چه میزان صحبت از خواست جمعی تاریخی این مردم برای داشتن حکومتی مستقل نزدیک به واقعیت است؟ عباس ولی، کارشناس مسائل کردستان و خاورمیانه:
این مسئله اسلامی هست. مسئله اسلامی در کردستان خیلی ضعیف‌تر از ایران و ترکیه است. خیلی ضعیف‌تر است. جامعه کردستان هستش که بسیار گسترده تر سکولار هست. در کردستان هیچ وقت هیچ نیروی اسلامی قدرت نگرفته. هیچ وقت حتی نتونسته بیش از 10% آرا رو بیاره. ببینید وقتی میگه تفاوت‌های ایدئولوژیک، تفاوت‌های موجود در ایران تفاوت‌های ایدئولوژیک نیستن. آیا تفاوت‌های موجود در ترکیه یا سوریه یا اردن یا عربستان سعودی تفاوت‌های ایدئولوژیک نیستن؟ سیاست مدرن همیشه خطوطش با اصول ایدئولوژیک مشخص. بخش کردنشین سرزمین کردستان در عراق بسیار از بخش شیعه‌ای و سنی اون از نظر عشیره‌ای کمتر. هنوز هم وقتی صحبت میکنم بین 15-17% سنی عراقی عرب عراقی همیشه رؤسای قبایل هستن که پیش هستن. شما شیعه ها رو نکنید، شیعه طرف بسته رو ببینید، تمام قدرت سیاسی اجتماعی اون منطقه یا دست نیروهای مذهبی هست یا دست نیروهای عشیره‌ای هست.
روز پنجشنبه ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه و رجب طیب اردوغان رئیس جمهوری ترکیه با یکدیگر دیدار کردند و از جمله درباره همه پرسی کردستان گفتگو کردند. در حالی که آقای پوتین نظر رسمی کشورش را به اعلامیه وزارت خارجه منوط کرد، آقای اردوغان تصریح کرد آنکارا همه پرسی استقلال اقلیم کردستان را غیر قانونی می‌داند. سعید محمودی:
تمام کشورهایی که تا حالا اظهار نظر کردن راجع به مسئله همه پرسی در کردستان عراق طبعا درگیری‌های سیاسی کردن. همه پرسی مسئله داخلیه، مقررات داخلی عراق باید تعیین بکنه که کی تحت چه شرایطی گروهی از مردم، اقلیتی از مردم عراق میتونن همه پرسی رو انجام بدن، حتی بتونن اعلام استقلال بکنن. ولی اون قسمت از صحبتی که دیروز شده در مذاکره بین آقای پوتین و آقای اردوغان ظاهرا در اونجا مطرح شده که این همه پرسی مخالف حقوق بین‌المللی است، به نظر من این صحیح نیست.
هدرناورد، سخنگوی وزارت خارجه آمریکا، روز پنجشنبه گفت ایالات متحده آماده است به تسهیل مذاکرات بین بغداد و اقلیم کردستان کمک کند. این به آن معناست که میانجیگری احتمالی آمریکا با هدف بازگرداندن شرایط به وضعیت عادی انجام خواهد شد، یعنی شرایط پیش از همه پرسی سوم مهر ماه.
آنچه می شنوید صدای رادیو فرداست.
اخبار مرتبط با توافق هسته‌ای در یکی دو روز گذشته همچنان مطرح بوده، به طوری که دیروز نیکی هیلی سفیر آمریکا در سازمان ملل حاصل افزایش بازرسی‌های آژانس بین‌المللی انرژی اتمی از تأسیسات هسته‌ای و نظامی مشکوک ایران شد. از دیگر سو محمد جواد ظریف وزیر خارجه جمهوری اسلامی ایران هم در همان روز گفت که اگر آمریکا از توافق هسته‌ای و برجام خارج شود، جمهوری اسلامی هم این گزینه را در اختیار دارد. در این زمینه بیشتر بشنویم از بنیامین صدر.
دیروز پنجشنبه هم وزیر امور خارجه ایران و هم نماینده ایالات متحده در سازمان ملل درباره توافق هسته‌ای و برجام صحبت کردند. محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران در نیویورک گفت که اگر آمریکا از توافق هسته‌ای و برجام خارج شود، جمهوری اسلامی نیز این گزینه و سایر گزینه‌ها را در اختیار دارد. آقای ظریف در گفتگو با شبکه تلویزیونی الجزیره گفت چنانچه واشنگتن به این توافق پایبند باشد، وضع بهتری خواهد داشت. این در شرایطی است که دولت آمریکا میگوید جمهوری اسلامی ایران با برهم زدن صلح و ثبات در خاورمیانه و انجام آزمایش‌های موشکی روح برجام را نقض می‌کند، هرچند تهران این ادعا را قبول ندارد و آمریکا را به پایبند نبودن به برجام متهم می‌کند. در همین ارتباط نیکی هیلی سفیر ایالات متحده در سازمان ملل دیروز پنجشنبه به شدت از آنچه ممانعت روسیه برای گسترش بازرسی‌های آژانس بین‌المللی انرژی اتمی از تأسیسات هسته‌ای و نظامی مشکوک ایران خواند انتقاد کرد. نماینده ایالات متحده در سازمان ملل در بیانیه گفت بدون بازرسی توافق هسته‌ای با ایران یک تعهد توخالی است. روز سه‌شنبه نیز یوکیا آمانو مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی از قدرت‌های جهانی خواست تا درباره یک بند از توافق اتمیشان با ایران شفاف سازی کنند. این بند که به بخش تی معروف است به فناوری چند منظوره‌ای که می‌تواند در ساخت بمب هسته‌ای به کار آید اشاره دارد. در حالی که دولت آمریکا هر 90 روز یک بار باید درباره نحوه پایبندی دولت ایران به برجام به کنگره آمریکا گزارش دهد، گزارش بعدی باید در روز 23 مهر ماه یعنی حدود 15 روز دیگر به کنگره ارائه شود. از زمان روی کار آمدن رئیس جمهوری آمریکا در ژانویه امسال سرنوشت برجام مبهم شده، چرا که آقای ترامپ این توافق را بدترین توافقی که تاکنون دیده توصیف می‌کند. آقای ترامپ روز 28 شهریور در نشست مجمع عمومی سازمان ملل هم توافق هسته‌ای با تهران را مایه شرمساری برای ایالات متحده دانست. رئیس جمهوری ایالات متحده هفته گذشته گفت که تصمیم خود را درباره برجام گرفته ولی حاضر نشد آن را اعلام کند. جوزف دانفورد رئیس ستاد مشترک ارتش آمریکا هم این هفته گفت که خروج آمریکا از این قرارداد بر تمایل سایر کشورها برای امضای توافق با واشنگتن اثر می‌گذارد. کشورهای اروپایی عضو گروه 5 به علاوه 1 موضع متفاوتی درباره برجام دارند و از دولت آمریکا خواستند که از این توافق و برجام خارج نشود.
مجله شامگاهی رادیو فردا را می‌شنوید.
سفیر آمریکا در سازمان ملل متحد روسیه را متهم کرد که مانع گسترش بازرسی‌های آژانس بین‌المللی انرژی اتمی از تأسیسات ایران است. موسکو میگوید صرفاً خواستار نظم در فعالیت‌های آژانس است و ضمناً معتقد است فشار بیش از حد بر ایران آینده برجام را به خطر می‌اندازد. در این باره بیشتر بشنوید از آنا رایسکایا.
روسیه مخالف سیاسی شدن آژانس بین‌المللی انرژی اتمی است. به گفته سرگی ریابکوف معاون وزیر خارجه روسیه، مسکو خواستار افزایش اعتبار آژانس است و تأکید دارد که عمق و حجم نظارت‌ها و سایر مسائل مربوط به فعالیت‌های این نهاد باید توسط شورای حکام و بدون دخالت بازیکنان ثالث تعیین شود. ریابکوف در جمع خبرنگاران گفت:
подход российской стороны к тому, что все направления
موضوع روسیه روشن است. ما خواستار آن هستیم که شورای حکام آژانس بین‌المللی انرژی اتمی بیانگر نهایی عقاید اعضایش باشد تا زمینه بروز خودسری به وجود نیاید و دستکاری‌های سیاسی که همتایان آمریکایی‌مان با آن تمایل دارند منتفی شود. ما نه تنها خواستار تضعیف آژانس نیستیم، بلکه تأکید داریم که آژانس باید از تأثیرپذیری بیرونی مصون بماند و همواره در چهارچوب مقررات خود عمل کند و خلاف این رویکرد غیر سازنده
است. اظهارات این دیپلمات ارشد روس در حال بیان شد که پنجشنبه سفیر آمریکا در سازمان ملل متحد با تأکید بر این که بدون بازرسی‌های آژانس بین‌المللی انرژی اتمی از تأسیسات ایران توافق هسته‌ای با این کشور و ادعای توخالی است اعلام کرد برخی از کشورها می‌کوشند از ایران محافظت کنند و مانع بازرسی‌های بیشتر شوند. به گزارش رویترز، هیلی در بیانیه‌اش نام این کشورها را مشخص نکرد، اما منابع دیپلماتیک می‌گویند منظور او روسیه است. در مقابل میخائیل اولیانوف رئیس بخش خلع سلاح در وزارت خارجه روسیه از آمریکا خواست از ادامه تلاش برای تغییر برجام خودداری کند. او طی نشست مطبوعاتی در خبرگزاری روسیه سیودنیا گفت:
напомню, что СВПД стал результатом очень сложных, действительно долгих.
یادآوری میکنم که برجام نتیجه مذاکرات بسیار دشوار و طولانی بود و تمام آن مصالحه است. و اگر یک طرف بخواهد تغییراتی در این توافق وارد کند و طرف مقابل نیز بر اعمال تغییرات دیگر پافشاری کند، این توافق فرو خواهد پاشید که باعث تأسف است، به ویژه که امریکایی‌ها جایگزین بهتری پیشنهاد نکردند. معتقدیم نقض برجام باعث نابسامانی‌های منطقه‌ای و تنش‌های بیشتر در روابط بین‌الملل خواهد شد.
اختلاف روسیه و آمریکا بر سر بازرسی‌های آژانس بین‌المللی انرژی اتمی در ایران در حال شدت یافته که سه‌شنبه یوکیو آمانو مدیر کل آژانس طی مصاحبه با رویترز از قدرت‌های جهانی خواست بخش از توافق اتمی با ایران را شفاف سازی کنند. این بخش موسوم به بخشتی از ایران می‌خواهد به فعالیت‌هایی که می‌تواند به توسعه تجهیزات انفجاری هسته‌ای منجر شود مبادرت نکند و در آن همچنین آمده که کمیسیون مشترک برجام باید فعالیت‌های ایران در این زمینه را تایید کند. روسیه تأکید دارد که راستی آزمایی این فعالیت‌ها مسئولیت آژانس نیست، اما به گزارش رویترز آژانس و قدرت‌های غربی نظر متفاوتی در این رابطه دارند. ایران و شش قدرت جهانی در تیر ماه 1394 به توافق رسیدند که بر اساس آن ایران بخش‌های از برنامه هسته‌ایش را تعطیل می‌کند و در مقابل تحریم‌ها علیه این کشور لغو یا تعلیق می‌شود. اما دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا همواره با این توافق مخالفت کرده. پنجشنبه محمد جواد ظریف وزیر خارجه ایران به شبکه تلویزیونی الجزیره گفت اگر آمریکا به برجام پایبند باشد در وضعیت بهتری قرار خواهد داشت، اما چنانچه از این توافق خارج شود ایران نیز این گزینه و سایر گزینه‌ها را در اختیار دارد. مسکو همواره از طرف‌های برجام خواسته به این توافق پایبند بمانند. آنا رئیسکه، رادیو فردا.
مثل همیشه اگه مایل باشید که نظر، انتقاد یا پیشنهادی رو با ما و دیگر شنوندگان رادیو فردا در میان بگذارید، شماره تلفن ما هست 2042-02-2112-2112. با هم بشنویم چند تا از پیام‌های تلفنی شما عزیزان رو.
می‌خواستم در مورد انتخابات کردستان چند نکته رو عرض کنم. نمی‌دونم واقعا چرا این همه کاربر ایرانی در مورد رخدادهای پیش روی کشور دیگری که هیچ پیوندی با ایران نداره میان و با ابراز دیده‌های ناسنجیده و بیجا مایه رنجش دیگری یک سری آزادی‌خواهان کرد میشن. مثلا مجلس شورای اسلامی نشست غیرعلنی تندوسی با حضور شفاهی برگزار کردن و در نهایت به نفع زمین ایران هستند، جزئی از خاک ایران محسوب میشه، با پررویی نتیجه رفراندوم را به خود خودشان غیرقانونی خواند. و اینکه بعضی ها زنگ میزنن به شما با آن را تسته اسرائیل میخوانند و آنقدر عقل و شعور ندارند که به این حرکت ملی و دموکرات ملت کرد احترام بذارند، چرا که ایران با قدمت 2500 سالش هنوز نتوانسته انتخاباتی مثل همین رفراندوم کردستان را در فضای آزاد و دموکرات برگزار کنه. ما ایرانی ها کرد، فارس، ترک و غیره اگر بیزن باشیم باقی خودمون رو بیز بزنیم. هر روز شاهد این همه جنایت و تباهی و نابودی ایران از توی حاکمان بر کشور هستیم، اما دم نمیزنیم. حالا شدیم کاسه داغ‌تر از آش برای دیگری.
من از آقای نتانیاهو سپاسگزارم و باورش میکنم که میگه شما دوست ما هستید. و همینطور آقای ترامپ که میان واقعیت‌ها رو میگن. رژیمی که این همه به مردم ایران ظلم کرد. چرا؟ به خاطر اینکه این رژیم از سر تا پا دروغه. آقای روحانی میاد، این همه مردم بهش رأی دادن. میاد دروغ میگه. خیلی راحت. آقای ظریف میاد دروغ میگه، خیلی راحت میگه ما زندانی سیاسی نداریم. آقای خامنه‌ای 28 سال بعد مسند قدرت ایشون هم همینطوری یک روند داره دروغ میگه. این رژیم از بالا تا پایین همش فساد و دروغ دارن میگن. چجوری من میتونم حرف آقای نتانیاهو رو قبول نکنم، حرفای آقای ترامپ رو قبول نکنم و حرف اینا رو قبول بکنم؟
خواستم به این سران جمهوری اسلامی بگم ببینید عکسایی رو که تو صفحات مجازی پخش میشه، شوهر زنی که پول نداره دارو بخره پشت در داروخانه تو بغل زنش جون میده و میمیره. ای بی رحما، ای دشمنان ایران و ایرانی، ببرید تو سوریه و لبنان و فلسطین و عراق و افغانستان و اندونزی و نمیدونم ونزوئلا و جاهای دیگه خرج کنید. ببینید کارتون خوابا رو، ببینید اون کسانی که پشت در بیمارستان ها زار میزنن راشون نمیدن تو شهر. مر شما با چقدر خرج این ایام محرم دارید میکنید؟ هر مدعی میاشوید 100 میلیون تومان داره میگیره شعر و ترانه و آهنگ بندری و یونانی و نمیدونم فرانسوی و اینا داره میخونه. بس کنید، بس کنید.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
در این لحظه از شما دعوت میکنم به آخرین خلاصه اخبار جهان و ایران به از رادیو فردا گوش کنید. استاندار استان مرکزی از پرداخت حقوق معوقه کارگران اعتصابی کارخانه‌های آذراب و هپکوی عراق خبر داده است. ایران بارگیری فراورده‌های نفتی به و از اقلیم کردستان عراق را تا اطلاع بعدی ممنوع اعلام کرده است. فرمانده نیروی انتظامی استان خوزستان از دستگیری 107 نفر از عاملان تیراندازی‌ها و دارندگان سلاح‌های غیر مجاز در هفته جاری خبر داده است. تلویزیون محلی اربیل به نقل از یکی از مقامات اقلیم کردستان عراق گزارش داده است که کنترل گذرگاه‌های مرزی به دولت مرکزی واگذار نخواهد شد. ولادیمیر پوتین و رجب طیب اردوغان رؤسای جمهور روسیه و ترکیه در واکنش به برگزاری همه‌پرسی استقلال در اقلیم کردستان عراق بر تمامیت ارضی آن کشور تاکید کردند. دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا و آنگلا مرکل صدر اعظم آلمان در تماسی تلفنی درباره توافق هسته‌ای با ایران و بحران کره شمالی گفتگو کردند. نیکی هیلی سفیر ایالات متحده در سازمان ملل ممانعت روسیه از گسترش بازرسی‌های آژانس بین‌المللی انرژی اتمی از تأسیسات ایران را به شدت مورد انتقاد قرار داد. وکیل مدافع مهدی خزعلی فعال و منتقد سیاسی در ایران روز پنجشنبه از آزادی او از زندان خبر داد. در مانور آتش نشانی در فولاد شهر رئیس شورای شهر و مسئول آتش نشانی شهر روز پنجشنبه جان خود را از دست دادند. نخست وزیر ترکیه بن علی یلدرم خواهان برگزاری اجلاس سران با کشورهای ایران و عراق شد تا در آن نحوه واکنش به همه پرسی استقلال کردستان به بحث گذاشته شود. و با وجود مخالفت دولت اسپانیا با برگزاری همه پرسی استقلال در منطقه کاتالونیا، مقام‌های این منطقه میگویند همه پرسی را در روز یکشنبه برگزار خواهند کرد. محمد علی جعفری فرمانده کل سپاه پاسداران در سخنانی دیدار مرداد ماه گذشته فرماندهان این نیروی نظامی با حسن روحانی رئیس جمهوری ایران را انتقادی توصیف کرده است. فرمانده سپاه با اعلام اینکه دغدغه‌هایی در ذهن فرماندهان سپاه ایجاد شده بود افزود که این دغدغه نتیجه شرایط انتخابات ریاست جمهوری 29 اردیبهشت و بعد از آن بود که نباید ایجاد می‌شد. برای تحلیل رابطه حسن روحانی با سپاه، مهدی توپاز با علی افشاری تحلیلگر و فعال سیاسی ساکن واشنگتن گفتگو کرده.
ببینید صحبت‌های عزیز جعفری اطلاعات تازه نمادین جلسه داد و دریچه جدیدی رو باز کرد، چون قبلا روایت‌های متفاوتی بود. برخی میگفتن این جلسه خیلی خوب و همدلانه بوده، برخی مثل شهید مداری گفتن نه خیلی جلسه به اصطلاح تقابلی سنگینی بوده. ولی به هر حال این صحبت این که ما انتقاد کردیم و ما ببینیم بعد از این انتقاد عملکرد روحانی تفاوت فاحشی پیدا کرده، بهتر میشه گفت که این تفسیر رو داشت که این انتقادها انتقاد نبوده بلکه هشدارهای در پس اون بوده و این هشدارها هم در حدی بوده که باعث شده روحانی کلن رفتار خودش رو عوض کنه.
رابطه پیش روی سپاه و رئیس جمهوری رو چطور تحلیل میکنه با توجه به اتفاقاتی که به خصوص در این چند سال به وقوع پیوسته؟
ببینید بستگی داره. خب رابطه سپاه با روحانی و اساساً رئیس جمهور مستقر یک رابطه متغیریه. خب سپاه به طور طبیعی چون مشروعیتش رو از نهادهایی میگیره که انتخابی مردم نیستن، یعنی بر اساس نظر مردم تعیین نمیشن، یک نگاه ایدئولوژیکی داره و بر اون مسیر حرکت میکنه، به لحاظ ساختاری و مبنایی با نهادهای انتخابی زاویه داره و حتی دیدیم با فرد مثل احمدی نژاد هم این اتفاق ایجاد شد. اما با روحانی خب اینها روابط متغیری داشتن. در گذشته خب روابط حسنه بوده، ولی از وقتی که روحانی انتخاب شد چون به عنوان کاندیدای معترض اومد، خب این تعارض و تقابل بود. در دوره اول خیلی برجسته نشد، ولی در دوران تبلیغات انتخاباتی دوره دوم خب این تقابل به بالاترین حد خودش رسید و بعد از اون خب روحانی به صراحت اومد گفت دولت با تفنگ و حمله رو شدیدتر کرد. ولی خب این فضا بعد از اون جلسه و عقب نشینی هایی که روحانی انجام داد دوباره این شکاف به سمت کمتر شدن حرکت کرده. بنابراین آینده هم بستگی داره که اگر روحانی همین دنده عقبی که الان گرفته جلو بره، خب آقای جعفری هم به صراحت گفته ما راضی هستیم از این عمل که اتفاقی نمیفته، ولی اگر دوباره برگرده به چهره که در انتخابات در خودش نشون داد، خب طبیعتاً در تقابل با سپاه قرار خواهد گرفت و بیشترین کارشکنی هم در برابر اقدامات اصلاحی دولت از سوی سپاه مستقیم و غیر مستقیم انجام خواهد شد.
گفتگوی مهدی طاهباز رو میشنیدید با علی افشاری، تحلیلگر و فعال سیاسی ساکن واشنگتن، درباره رابطه حسن روحانی رئیس جمهوری ایران و سپاه پاسداران در ایران. خب با هم بشنویم چند تا از پیام‌های تلفنی شما عزیزان رو.
قراره تا چند روز دیگه آمریکا از بردام خارج بشه. از ایران خبر می‌رسه آقای جعفری گفته آمریکایی‌ها بایستی 1000 کیلومتر نیروهاتونو دورتر از ایران نگه دارن تا ببینیم آیا واقعیت داره این حادثه پیش میاد یا اینم به بلوزنه های ایران میپیونده، چون 40 سال به دروغ و بلوزنی چیزی ما از اینا نهیدیم. مثلا میگن که تمام این ایتمش تو بازار هست تولید شده، زوست روشنده هاشون مونده، این هم جنس تولید شده، این هم بازه جنس هست، چرا خریدار نداره؟
تمام فضایی انسانی بدند، ولی بدتر از همه فضایی انسانی میانماره. دل هر انسانی را آزار میدهد فضایی انسانی میانمار. واقعا وحشی‌تر از دولت میانمار وجود ندارد.
بحث آزاد و تبادل نظر شنوندگان گرامی با حضور کارشناسان خبره و کاردان در برنامه خوب ساعت ششم که امروز در مورد استقلال کردستان عراق به نفع گذاشته بودند بسیار مورد پسند ما بود. با تشکر از دست‌اندرکاران به خصوص آقای بغراتی، امیدواریم که ساعت این برنامه در مرحله اول حداقل 1.5 ساعت و شاید هم پس از اون 2 ساعت باشه تا کسی جا نمونه و شنوندگان با آرزو به دل نبونن که نتونستن حرف دلشون رو بزنن.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
کاهش نرخ تورم در سال گذشته و ساماندهی مؤسسات پولی غیر مجاز از جمله مواردی است که هیئت نمایندگان صندوق بین المللی پول در سفر خود به ایران و دیدار با مسئولان بانک مرکزی به آن اشاره کردند. اما این تنها یک روی سکه اقتصاد ایران است که هیئت صندوق بین المللی پول به آن اشاره کرده. روی دیگر که مورد توجه اعضای این هیئت بوده، لزوم تحقق رشدی پایدار، بهبود بخش غیر نفتی، یکسانسازی نرخ ارز و ساماندهی نظام بانکی است که همچنان معطل باقی ماندند. در این زمینه بیشتر بشنویم از آرش حسنی.
اکبر کمیجانی قائم مقام بانک مرکزی ایران بر این باور است که نشانه هایی را در اقتصاد ایران مشاهده می کند که به گفته او نشان دهنده بازگشت اقتصاد به مسیر سلامت است. او این جملات را در حضور هیئت نمایندگی صندوق بین المللی پول بیان کرده است. هیئتی که یک بار دیگر به ایران رفتند تا با تحقیق و بررسی درباره عملکرد اقتصاد ایران گزارشی از روند یک سال گذشته ارائه کرده و توصیه هایی برای ادامه این مسیر داشته باشند. کاترینا پرفیلد، رئیس هیئت نمایندگی صندوق بین المللی پول، در این دیدار اگرچه از ثبات نرخ تورم در اقتصاد ایران در یک سال گذشته استقبال کرده، اما در این حال بر بهبود رشد اقتصادی و همچنین پایداری در شاخصهای کلان اقتصاد تاکید کرده است. فریدون خاوند، اقتصاددان و استاد اقتصاد در پاریس، درباره دیدار هیئت نمایندگان صندوق بین المللی پول با مسئولان بانک مرکزی ایران این موارد را میگوید.
صندوق بین المللی پول و هیئت نمایندگیش که به ایران آمده، طبعا از بعضی از دستاوردهای دولت روحانی تقدیر کرده، به خصوص مسئله کاهش نرخ تورم و همینطور اینکه به نوعی کشور از اون رکودی که در اواخر دوره احمدی نژاد و در اوایل دوره ریاست جمهوری آقای روحانی باش روبرو بود خارج شده. منتها دو نکته بسیار مهمی که اعضای این هیئت روش تأکید کردن، این ضرورت دستیابی به نرخ رشد پایدار هست و همینطور ضرورت دستیابی به نرخ تورم پایینی هست که اون هم بتونه پایدار بمونه.
اسفند ماه پارسال هیئت نمایندگی صندوق بین المللی پول با انتشار گزارشی توصیه هایی به برنامه ریزان اقتصاد ایران داشت، از جمله آن که دولت نقش خود را در اقتصاد ایران کاهش دهد و به اصلاحات مالی و بانکی روی آورد. اما به گفته فریدون خاوند، به رغم تأکیدهای حسن روحانی رئیس جمهوری ایران، این اصلاحات ساختاری کمتر اتفاق افتاده است.
اگر کتاب آقای روحانی رو که به مناسبت برگزاری انتخابات ریاست جمهوری اخیر دوره دوم منتشر شد زیر عنوان دوباره ایران بررسی بکنیم، ببینیم که تقریبا بخش بزرگی از همین پیشنهادات و توصیه‌های اقتصادی پرداخته به انجام اصلاحات بنیادی در اقتصاد ایران که خصوصی سازی باشه، کوچک کردن نقش دولت باشه، کوچکتر کردن وزنه دولت باشه در اقتصاد و کاهش بوروکراسی دولتی، تغییرات در نرخ ارز، پیشروی به خصوص به طرف تک نرخی شدن ارز، انجام اصلاحات بانکی، واقعی شدن قیمت حاملهای انرژی و غیره و غیره. متاسفانه فضای ایران در وضعیتی نیست که بشه این اصلاحات رو انجام داد.
این استاد اقتصاد در پاریس از جمله به اصلاحات ناکام مانده بخش بانکی اشاره می کند.
نظام بانکی که در واقع قلب تپنده اقتصاد ایران هست و از فعالان اقتصادی هرچه که سوال می کنن که مشکل بزرگ در حال حاضر چیه، میگن ما تأمین مالی نمیشیم. و در ایران هم تأمین مالی عمدتاً از طریق بانک هاست و نظام بانکی هم با چنان مشکلات عظیمی درگیر هست که قدرت تأمین مالی رو نداره.
حسن منصور، اقتصاددان و استاد اقتصاد مقیم بریتانیا، نیز از تحولات ضروری این حوزه چنین میگوید.
این نظام بانکی ایران در وضعیت بسیار دشواری قرار داره. یعنی نظام بانکی ایران در طی این 30-40 سال گذشته از نفس افتاده، به علت اینکه یک مؤسسه بسیار مدرن امروزی نظیر بانک رو بردن زیر عقود قرون وسطایی که عملا پاسخ مسائل بانک رو نمیده. معیارهای بانکداری رو در ایران به شدت کدر کردن، از کار انداختند. بانک‌ها مجبور شدن به فرمان دولت وام بدن. در نتیجه 10 میلیارد دلار سرمایه بانکی که در واقع عمدتاً سرمایه پسنداز کنندگان هست، داده شده است به صورت وام به نهادها و نیروهایی که عملاً اینها رو پس نمیدن. خود دولت هم ارقام بسیار بزرگی به نظام بانکی بدهکاره که توان بازپرداختش رو نداره.
اما چرا به رغم تمام این تاکیدها بر انجام اصلاحات ساختاری در اقتصاد ایران، این امر اتفاق نمی افتد؟ فریدون خاوند، اقتصاددان و استاد اقتصاد در پاریس فرانسه.
مهمترین مسئله در ایران این است که اراده سیاسی لازم در انجام این کار وجود ندارد. البته منظورم از اراده سیاسی اون اراده ای است که باید در هسته مرکزی قدرت در جمهوری اسلامی در راستای انجام اصلاحات اقتصادی به کار بیفته. خود دولت، دستگاه اجرایی در این زمینه برنامه داره، ارادش هست در دولت، ولی این دولت نیست که در بسیاری از زمینه‌های اساسی اقتصاد ایران تصمیم میگیره.
اقتصاد ایران از مسائلی عدیده در عذاب است. همچنان نفتی بودن اقتصاد ایران، حضور بخش جدیدی به نام خصولتی‌های عمدتاً نظامی و امنیتی در اقتصاد، دولتی بزرگ و پرهزینه، فساد سیستماتیک و نگرانی‌ها از برهم خوردن توافق‌های بین‌المللی فقط بخشی از مصائبی است که اقتصاد ایران گرفتار آنهاست.
گزارش آرش حسنیا رو با هم می‌شنیدید.
در کانال تلگرام رادیو فردا خبرها و گزارش‌های ما را دنبال کنید. telegram.me/radiofarda.
آدرس اینستاگرام رادیو فردا هم هست: instagram.com/radiofarda. جغد جنگ، عنوان نمایشنامه ای از رضا علمه‌زاده، نویسنده و کارگردان ساکن هلند است که برای اجرا بر صحنه تئاتر آماده شده. در این نمایش شعر معروف جغد جنگ از ملک و شعرای بهار بر آهنگ و ترانه ای نشسته که فرامرز اصلانی آن را اجرا می کند. از این نمایش بیشتر بشنویم در گزارش شهرام میریان.
فغان ز جغد جنگ و مرهای او که تا ابد بریده با نایب.
بخشی کوتاهی از قصیده جغد جنگ از ملک و شعرای بهار را با صدای فرامرز اصلانی شنیدید. این نمایشنامه را رضا علامه‌زاده، کارگردان سینما و تئاتر در هلند، با بهره‌گیری از شاهنامه فردوسی برای اجرا بر صحنه آماده کرده. این هنرمند در کنار ساخت چند فیلم بلند داستانی و مستند، دستی هم در نگارش نمایشنامه دارد. سرگذشت سیاسی محمد مصدق، سیاستمدار نامدار معاصر ایران، از جمله آثار نمایشی آقای علامه‌زاده است که پیش از این بارها در شهرهای اروپا و آمریکای شمالی اجرا شده. این هنرمند این بار اما به سراغ شاهنامه فردوسی رفته و از دل ده‌ها داستان، تراژدی پهلوانی خردمند و سرجو به نام پیران ویسه را روایت کرده. پیش از پرداختن به پیرنگ و درون مایه نمایش جغد جنگ، رضا علامه‌زاده در گفتگو با رادیو فردا ابتدا درباره علت نامگذاری این اثر تئاتری اینطور گفته:
نمایشنامه رو جغد جنگ گذاشتم به این خاطر که ما تو شرایطی الان داریم زندگی میکنیم که واقعا این جغد جنگ بر فراز سر هممون در همه جای جهان داره پرواز میکنه، و چون موضوع قصه منم از یک سو خونریزی و کینه‌ورزی و از سوی دیگه صلح طلبی و صلح‌جویی و زبان گفتگو باز کردن بین جریان‌های متخاصم هست، رو این حساب جغد جنگ رو بسیار مناسب دیدم. ولی چند موضوع قضیه هم نگرانی از وضعیتی که ما امروز دچارش هستیم.
آقای علامه‌زاده، نمایشنامه این بار شما برگرفته از شاهنامه فردوسی است.
بله، اگه من به شکل خیلی خلاصه بخوام بگم، بخش اساطیری شاهنامه تمام پهلوانا و سرداران و به خونریز بودن در مقابل دشمن افتخار میکنن. غیر از پیران ویسه، شخصیت دیگه‌ای که سردار باشه و همه مشخصات پهلوانی رو در اون زمان در دوره اساطیری شاهنامه داشته باشه، اما بیزار باشه از جنگ و بیزار باشه از خونریزی. فردوسی واقعا خداوندگار خرد، به این شخصیت که مربوط به سپاه مقابله، با چنان احترامی به خاطر صلح‌جوییش حرف میزنه، با چنان شیفتگی در مورد شخصیت این آدم که در واقع در سپاه دشمن حرف میزنه. باور نکردنیست، فردوسی در مرگ چند نفر تو شاهنامه واقعا قلمش گریه میکنه، مثل مرگ سهراب، مثل مرگ سیاوش، مثل مرگ اسفندیار. یکی دیگهش پیرار ویسه است، سردار سپاه دشمن. عشق میریزه قلمش وقتی در مورد مرگ پیران ویسه است، که پایان نمایشنامه من البته همینه.
با درفشی سپید بر دست از سپاهش جدا میشه، رستم او را از پرهیبش باز میشناسد، دو پهلوان در میانه را به هم میرسند.
درود من بر پیران ویسه پدر مهربانی و خرد،
و درود من بر پهلوان دوران رستم دستان.
نمایش جغد جنگ برگرفته از شاهنامه فردوسی را رضا علامه‌زاده برای اجرا بر صحنه آماده کرده و در آن حمید عبدالملکی، بازیگر حرفه‌ای و پیشکسوت تئاتر ساکن هلند، هم همزمان در چند نقش ظاهر شده. در این اثر نمایشی بخشی از قصیده جغد جنگ از ملک و شعرای بهار هم به صورت ترانه‌ای با صدا و آهنگسازی فرامرز اصلانی جاری است. موسیقی متن این نمایش نیز ساخته لیام است. این نمایشنامه قرار است ابتدا در شهرهای اروپا و سپس در آمریکای شمالی نیز به صحنه رود. شهرام میریان، رادیو فردا.
نمای دور، نمای نزدیک. به کتاب علاقه‌مندی؟
در نمای دور
نمای نزدیک
با دعوت از شاعران، داستان نویسان و مترجمان
درباره تازه ترین آثارشون با خودشون گفتگو میکنیم.
هر دوشنبه انتهای مجله های شامگاهی و نیمه شب رادیو فردا.
اگر همایل باشید نظر، انتقاد یا پیشنهادی رو با ما و شنوندگان رادیو فردا در میان بگذارید. شماره ما هست 2042-02-2112-2112. خب پایان بخش این مجله شامگاهی صدای فردا هستش که مثل همیشه آزاده توکلی اون رو اجرا میکنه. با هم گوش میکنیم.
صدای فردا.
پرمیدرده ترین اکس ها و فیلم های این هفته سایفی رادی فردا.
یکی از خبرنگارهای خوبمون در اربیل در بیمارستان.
من جستجو کردم از روزنامه نگارهی که در ایران
11 اکتبر رو به عنوان روز جهانی دختر بچه های اعلام کرده. اما مسائل مشکل
اعدام در ایران از جمله مسائل بحث برانگیز بوده.
سلام میکنم به تک تک شما شنوندگان گرامی. من آزاده توکلی هستم و در برنامه امروز صدای فردا شما شنونده پربیننده ترین و پربازخورترین مطالب و تصاویر وبسایت و شبکه‌های اجتماعی ما خواهید بود و همکارم مهدی رستم‌پور از پوشش خبری ما از بازی‌های آسیایی داخل سالن و هنرهای رزمی که در ترکمنستان برگزار شد خواهد گفت. راه‌های تماس با ما ایمیل صدا@radiofarda.com و شناسه ما در تلگرام @فرداگرام.
صدای فردا.
همونطور که در آغاز برنامه گفتم بازی‌های آسیایی داخل سالن و هنرهای رزمی در ترکمنستان برگزار شد که کاروان ایران یکی از بزرگترین تیم‌های شرکت کننده بود و در این رقابت‌ها مقام سوم را کسب کرد. بیشتر بشنویم از همکارم مهدی رستم‌پور.
صدای فردا.
بازی‌های آسیایی داخل سالن و هنرهای رزمی در ترکمنستان برگزار شد و برخلاف دوره‌های قبل ایران رقابت‌ها رو خیلی جدی گرفت. تقریباً میشه گفت که با تمام قوا، با حضور مسئولین عالی رتبه ورزش از جمله وزیر ورزش، رئیس کمیته ملی المپیک و اغلب رؤسای فدراسیون‌ها در این مسابقات حاضر شدند و کاروان ایران جزو پرتعدادترین تیم‌های حاضر در رقابت‌ها بود، حتی بزرگتر از کاروان چین، کره جنوبی و ژاپن، که البته ژاپن چندان مسابقات رو جدی نگرفت و در پایان هم فقط دو نشانه طلا کسب کرد. ولی در مجموع تیم ترکمنستان تونست حرف اول رو بزنه، چین در رده دوم ایستاد، ایران هم سوم شد. حضور ایران از دو بُعد میشه بررسی کرد. رشته هایی که مشخصاً برای همین مسابقات هستند زمینه روشنی رو برای کاروان ایران پدید آورد. مسابقاتی مثل جوجیتسو، کشتی های بوبی محلی یا مویتای و کیک بوکسینگ. اما رشته هایی که در مسابقات بازی های آسیایی هم برگزار میشند، خب رقبای ایران هم چندان رقابت ها رو جدی نگرفتن. این نکات رو در واقع طی مدت زمان برگزاری رقابت‌ها در رادیو فردا به تفصیل در هم وبسایت رادیو فردا، هم در بخش‌های خبری رادیو و هم در برنامه تصویری صبحانه با خبر به طور کامل بررسی کردیم. اهمیت رقابت‌ها، حضور ایران که با نام کاروان شهید حجاجی در مسابقات شرکت کرده بود و چه بسا همین موضوع باعث شده بود که بودجه هنگفتی هم به کاروان تعلق بگیره و نفرات زیادی در کنار تیم بودند که به نظر می رسید ضرورتی ندار اونها باشن و اگر در برخی رشته ها تعداد مسئولین کمتر بود و تعداد ورزشکاران بیشتر بود، ایران حتی می تونست مدال های بیشتری هم بگیره، که به تمام این نکات پرداخته شد. خود ترکمنستان هم به عنوان میزبان برای اولین بار تونست در صحنه آسیا یک تصویر بسیار خوبی از خودش نشون بده، در کنار کشورهایی مثل ازبکستان و قزاقستان که در ورزش پیشرفته هستند، هم در ساختار و تشکیلات ورزشی هم در بحث مدال‌آوری. ترکمنستان هم نشون داد که میتونه مسابقاتی رو با این ابعاد بزرگ برگزار کنه و یک گام بسیار بزرگی رو ترکمنستان برداشت با برگزاری میشه گفت خوب و آبرومندانه این رقابت‌ها.
در کانال تلگرام رادیو فردا خبرها و گزارش‌های ما را دنبال کنید. telegram.me/radiofarda.
و نوبت میرسه به مرور پربیننده ترین مطالب، تصاویر و تازه های وبسایت. با هم بشنویم از فرد پتروسیان، سردبیر وبسایت رادیو فردا.
برای دانستن همیشه راهی هست. radiofarda.com.
پربیننده ترین خبرها و گزارش های این هفته ما مربوط به همه پرسی استقلال در اقلیم کردستان عراق بود. گزارش های متعددی رادیو فردا در این مورد تهیه کرده که در سایت رادیو فردا منتشر شده و در رادیو پخش شده و شما اینا رو میتونید در شبکه های اجتماعی ما نیز ببینین و بخونین. از جمله یکی از این گزارش ها مربوط به رضا ولی‌زاده همکارمونه با تیتر کردای عراق، مروری بر یک قرن تلاش برای استقلال. فیلم های متعددی هم کاربران رادیو فردا از شادی و پایکوبی شماری از شهروندان در ایران در شهرهای کردنشین از جمله بوکان، سنندج و مهاباد برای ما فرستادن که ما اونا رو منتشر کردیم. پربیننده ترین ویدئوی ما مربوط به سخنان رکس تیلرسون وزیر خارجه آمریکاست که پس از نشست وزرای ایران و کشورهای 5 به اضافه 1 در پاسخ به پرسشی درباره مذاکره با رهبران ایران گفت: مردم ایران بسیار تحصیل کرده و پیشرفته هستند، بنابراین رهبرانشان نیز به همین شکل تحصیل کرده و پیشرفته‌اند و وزیر خارجه ایران ظریف نیز قطعاً در همین دسته است. بخشی از این صحبت‌ها در رادیو فردا در شبکه‌های اجتماعی و سایت منتشر شده، شما رو به شنیدن اون دعوت می‌کنیم. رادیو فردا مانند همیشه گزارش‌ها و خبرهای مربوط به حقوق بشر رو پوشش میده. یکی از این گزارش‌ها مربوط به افزایش فشار بر یوسف ندرخانی و خانواده‌اش در ایرانه. یوسف ندرخانی کشیش زندانی و نوکیش ایرانیه که به 10 سال زندان محکوم شده و طبق گزارش های رسیده مدرسه از ثبت نام فرزند ایشون خودداری کرده.
و در همین رابطه طرحی از شاهرخ حیدری یکی از پربیننده ترین ها در اینستاگرام ما بود.
صفحه رسمی رادیو فردا در اینستاگرام instagram.com/radiofarda.
پیشتر بهتون قول داده بودیم که پرسش‌های خودتون رو در مورد امنیت و موبایل با ما در میون بذارید تا کارشناسان ما به پرسش‌های شما پاسخ بدند. مهدی یحیی نژاد که دارای دکترای فیزیک از دانشگاه MIT و از بنیانگذاران وبگاه بالاترین و مدیر پروژه توشه به بخش از پرسش‌های شما در مورد امنیت و موبایل پاسخ داده. تعداد زیادی از سوال‌های شما در رابطه با تلگرام بود. یکی از کاربران پرسیده بود که آیا تلگرام قابل هک هستش و همینطور آیا میشه به تلگرام اعتماد کرد یا نه، که آقای یحیی نژاد در پاسخ شما گفتند برای تلگرام حتما با ایمیل و رمز اکانت درست کنید که امکان هک شدن رو پایین بیاره. و در رابطه با اعتماد به تلگرام نوشتن که ترجیحاً بهتره که برای پیام‌های حساس از برنامه همچون سیگنال استفاده کنید. و تعدادی از شما هم درباره امنیت سیگنال در مقایسه با تلگرام پرسیده بودید و آقای یحیی نژاد در جواب گفتن که سیگنال یک نرم افزار اوپن سورس هستش، به این معنا که نحوه کار توسط متخصصان دیگر بررسی شده و در صورت هر گونه مشکل امنیتی پنهان نمیمونه و توسط برنامه نویسان داوطلب مشکلات اون حل میشه. کرده. در ادامه توضیح دادن که در مقایسه با تلگرام به سختی میشه در مورد امنیت تلگرام نظر داد، از اونجا که نحوه کار اون کاملا روشن نیست و همینطور ارتباطات شرکت تلگرام با دولت ایران سوالاتی رو در نحوه کار این شرکت در ایران به وجود آورده که باید منتظر شفافسازی بیشتری از شرکت تلگرام در مورد این مراودات باشیم. فایل کامل این پاسخ‌ها در وبسایت ما و همینطور در کانال تلگرام ما در اختیار شماست. آدرس کانال تلگرام ما هست t.me/radiofarda. به پایان یکی دیگر از برنامه‌های صدای فردا رسیدیم. تا برنامه هفته آینده، بدرود.